اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 13 مایه ثور سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. هند خواستار شامل ساختن نام پاکستان در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی شد. گروه کاری اقدام مالی یک سازمان بین المللی مستقر در پاریس، پایتخت فرانسه می باشد که بر پولشویی و تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی کشورهای جهان نظارت دارد. در حال حاضر پاکستان به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی برای مبارزه با پولشویی و تمویل سازمان‌های دهشت افغان در فهرست خاکستری گروه کاری اقدام مالی قرار دارد. اما ارون جیتلی وزیر مالی هند روز پنجشنبه گفت که قرار است اجلاس کشورهای عضو این گروه کاری در اواسط ماه جاری میلادی برگزار شود و هند رسما از گروه کاری اقدام مالی تقاضا میکند تا نام پاکستان درج فهرست سیاه این گروه کاری شود. این در حال است که شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه نام مسعود اظهر رهبر گروه تندرو جیش محمد را که در پاکستان مستقر است درج فهرست سیاه ملل متحد کرد و هند این اقدام را یک پیروزی دیپلماتیک برای خود خواند. در صورت درج نام پاکستان در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی بر نظام مالی و بانکداری این کشور تعزیرات بین المللی وضع خواهد شد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک منافع ایران را تهدید کند، تهران واکنش نشان خواهد داد. این در حال است که واشنگتن تلاش دارد تا با کمک متحدین خود در منطقه چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروش نفت خام ایران را به صفر کاهش بدهد. وزیر نفت ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش به خاطر منافع خود عضو اوپک است و اگر سایر عضو اعضای اوپک در پی تهدید کردن ایران و یا به خطر انداختن منافع این کشور باشد، ایران خاموش نخواهد بود. عربستان سعودی از تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت خرید نفت خام ایران توسط برخی کشورها استقبال کرده و گفته که آماده است تا تقاضای خریداران نفت ایران را مرفوع کند. اما وزیر نفت ایران پس از ملاقات با محمد بارکیندو منشی عمومی اوپک در تهران بدون ذکر نام عربستان سعودی گفت که اقدامات یک جانبه توسط برخی اعضای اوپک منجر به هم پاشیدن سازمان کشورهای صادرکننده نفت خواهد شد. نظامیان روس و اردوی سوریه حملات هوایی و بمباران بر مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال غرب سوریه را شدت بخشیدند. باشندگان این مناطق و کارمندان صحی با بیان این مطلب همچنین گفتند که تشدید این حملات از روز سه‌شنبه به این سو هزاران نفر را مجبور به ترک کمپ پناهجویان در شهرک‌های منطقه هما و ولایت ادلب کرده است. پنوز مومزیز مسئول منطقه کمک‌های بشردوستانه ملل متحد روز پنجشنبه گفت که در حملات هوایی و بمباران نیروهای روس و سوری بر مناطق تحت کنترل شورشیان مکاتب مراکز صحی و مناطق رهایشی هدف قرار گرفته است. این مقام ملل متحد افزود که بمباران این مناطق با بمب‌های بیرلی در 15 ماه گذشته بی سابقه بوده است. قرار است امروز جمعه نمایندگان 7 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا با نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه در ژنو پایتخت سوئیس به هدف بحث روی بحران سوریه ملاقات کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که موارد آزار و اذیت جنسی در نیروهای مسلح این کشور در سال 2018 میلادی در مقایسه با سال 2016 حدود 38% افزایش یافته است. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که نتایج یک سروی نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی 6053 مورد آزار و اذیت جنسی در نیروهای مسلح این کشور گزارش شده است. نیروهای مسلح آمریکا در سال 2004 جمع‌آوری معلومات در مورد احتمال آزار و اذیت جنسی در صفوف این نیروها را آغاز کرد و ارقام سال گذشته میلادی تا کنون بلندترین میزان آزار و اذیت جنسی در نیروهای مسلح آمریکا می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. چهارمین جشنواره گل سیب در ولسوالی شیخعلی ولایت پروان از سوی شماری از باغداران و مقام‌های محلی این ولایت برگزار شد. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این جشنواره را معرفی محصولات زراعتی ولایت پروان یاد می‌کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
دکلمه شعر، ترانه های بهاری و نوای آرام بخش جویباران در زیر درختان پرشکوفه گل سیب در ولسوالی شیخعلی ولایت پروان هر بیننده ای را به سوی خود می کشاند. اینجا در مرکز ولسوالی شیخعلی ولایت پروان شماری از فرهنگیان، باغداران و مقام های محلی این ولایت چهارمین جشنواره گل سیب را با برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی راه اندازی کردند. برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی این برنامه را تشویق باغداران و بازاریابی برای محصولات زراعتی ولسوالی شیخعلی و غوربند ولایت پروان و خصوص سیب این دو ولسوالی یاد می کنند. مقام ها می گویند که ولسوالی های شیخعلی و غوربند ولایت پروان سالانه هزاران تن سیب تولید می کند که این جشنواره به منظور معرفی محصولات زراعتی این دو ولسوالی برگزار شده است. رضاداد نظری، ولسوالی شیخعلی ولایت پروان، گفت:
و ما تولید سیب خوب و عالی را در سطح غربندا و در سطح ولایت پروان داریم. از طریق اینمی جشنواره میتونیم امی سیب معرفی بکنیم. در قسمت بسته‌بندیش، پروسیش، مارکت‌یابیش هم میتونیم که این جشنواره کمک بکنه. مو از این جشنواره اینا در کل خوب استفاده میکنیم.
آقای نظری می افزاید که هزاران جریب زمین در ولسوالی های شیخعلی و غوربند ولایت پروان در سالهای اخیر درخت سیب غرس شده است که سالانه تولیدات سیب در این دو ولسوالی به بیش از 6000 متریک تن می رسد. باغداران می گویند هنوز برای محصولات زراعتی ولسوالی های شیخعلی و غوربند در کشور بازاریابی مناسب نشده است، اما سیب تنها راه درآمد باشندگان این دو ولسوالی است. به گفته مقام های ولسوالی شیخعلی ولایت پروان، تولید سیب در این ولسوالی ولی سالانه $2 میلیون برای باغداران عاید دارد. نبود مارکت مناسب و نبود بازار از مشکلات عمده باغداران ولایت پروان، بخصوص ولسوالی های شیخعلی و غوربند این ولایت است. عبدالقادر، یکی از باغداران ولسوالی شیخعلی ولایت پروان، با استقبال از برگزاری این جشنواره میگوید:
با امید از اینکه دیگه اگر بتونیم یک مقدار صدای باغداران را به گوش مردم برسانیم که در شیخعلی سیب است، باغ است، تولیدات داخلی داره، در ضمن هم برای کسایی که علاقمندی به خرید سیب و برای بازاریابی سیب است، برای زو یک راه پیدا شوه و هم برای گوش دولتی های خود برسانیم که ما مشکلات داریم، باید حمایت شوه، باید پشتوانی شوه، باید این میتونه که تمام عرصه های اقتصادی نیاز به کمک دولت داره، باغداری و خصوصا سیب ای هم ضرورت به ای داره که دولت به ای عرصه با مردم همکاری بکنه و کمک بکنه. به خاطر من خیلی علاقه‌مندی دارم که هر سال جمعیم و منتظری هستیم که چی وقت صدای ما را مردم میشنه.
نمایشات رزمی تیم های ورزشی، سرود و نمایشگاه محصولات محلی زراعتی از دیگر گوشه های این جشنواره بود. هرچند سیب میدان وردک در افغانستان از نام و جایگاه خاصی در کشور برخوردار است و سالانه تولید آن به بیش از 90000 متریک تن میرسد، اما باغداران در ولسوالی های شیخعلی و غوربند ولایت پروان نیز در تلاشند تا با تشویق دهقانان برای تولید سیب با کیفیت مارکت مناسب برای این محصول زراعتیشان جستجو نمایند. برخی از دهقانان میگویند دولت هنوز برای بازاریابی و ایجاد مارکت مناسب به سیب ولایت پروان گام مؤثر بر نداشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
طالبان زیارتگاه شمس العارفین غزنی را بامداد پنجشنبه منفجر کردند. مسئولان محلی با تایید این موضوع میگویند که این گروه میخواهد با این کار مردم را تحت تاثیر خشونت‌هایشان قرار بدهند. از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی آرامگاه شمس را آبدی مهم تاریخی و نموده و نگران تداوم تخریب آبده‌های تاریخی این ولایت است. شرح بیشتر از همکارم آصف حسینی.
مقام‌های غزنی تایید کردند که طالبان بامداد پنجشنبه زیارتگاه شمس العارفین را در مربوطات مرکزی این ولایت منفجر کردند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که آرامگاه شمس العارفین توسط ماین کاملا تخریب گردید است. به گفته آقای نوری این کار شبیه عملکردهای داعش است، ولی گروه داعش نتوانسته در غزنی هسته گذاری کند و به انجام عملیات‌های تخریبی موفق شود.
و جرأت هم داعش به خاطر راه اندازی تحرکاتش در غزنی نداره و به این شکل هم داعش که تحرکات شروع میکنه به این شکل هم نیست. ولی به هر صورتش یه عملی است که از طرف طالبان صورت گرفته و ایره به هیچ وجه نمیتونه که نسبت بدن به گروه های دیگه.
باشندگان روستای شمس از مربوطات مرکز غزنی به صدای آمریکا تایید کردند. بامداد پنجشنبه صدای انفجار شدیدی را شنیدند و صبح دیدند که زیارتگاه شمس العارفین تخریب شده است. احمد الله باشنده قریه شمس غزنی:
صبح که از خانه اومدم طرف کار میامدم، وقتی که دیدم که هر صبح بیرون میشم یک دوام میکردم بعد میامدم طرف وظیفه و سر کار. امروز که اومدم دیدم که خرابه بدل شده و بخی چپه شده و نه گنبد مونده و نه در دیوار مونده، هیچ نمیدونم تا کام به کوری چپ شده بود. صدای انفجار شنیدم و فکر نکردم که اینجا باشه. مثلا شاید در سرک بوده باشه، در پسته بوده باشه، چون پسته اینجا نزدیک است. نه قریم به خاطر ما اصلا شاید حتما اونجا بعد وقت درگیر میشه. ما دو فکر بدون خبر نشه که زیارت شهید کردن و انفجار داد.
محبوب الله رحمانی معاون ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی به صدای آمریکا گفت که این آبده از دوره غزنویان بود و ارزشی تاریخی داشت. به گفته آقای رحمانی قبلا بخشای از این ساختمان تاریخی مرمت نیست شده بود. رحمانی از تداوم تخریب آبداد تاریخی و زیارتگاه ها در غزنی توسط گروه های تندروی مذهبی نگرانی کرده و از اداره های مسئول خواستار توجه در این زمینه شد.
مقام محترم ولایت و نیروهای امنیتی غزنی داشتیم. در زمینه اونا هم به ما اطمینان دادن که ما در زمینه تلاش خود را آغاز میکنیم. ما موضوع را کتبا به گونه رسمی با مقامات امنیتی غزنی و مقام ولایت و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ شریک کردیم.
این زیارتگاه در شمال غربی حومه مرکز غزنی موقعیت دارد که مربوط به عبدالواحد مشهور به شمس العارفین از صوفی های مطرح اواخر عصر امپراتوری غزنویان می باشد. این مکان جایگاه ویژه در بین مردم غزنی داشت و معمولاً پنجشنبه ها مردم از مناطق مختلف افغانستان به این زیارت می آمدند. در یک سال اخیر این چهارمین زیارتگاه در غزنی است که توسط ماین منفجر می‌گردد. پیش از این زیارتگاه بابای ولی، بهاءالحق و گذرگاه منصوب به حضرت علی در غزنی تخریب گردیده بودند. تا اکنون کسی مسئولیت تخریب این زیارتگاه را به عهده نگرفته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
گروه دادخواهی حفاظت از غیرنظامیان یا CPAG در گزارش تازه‌اش از کاهش تلفات غیرنظامیان در افغانستان خبر داده، اما گفته است که حملات هوایی و زمینی بیشترین تلفات را به غیرنظامیان افغان وارد کرده است. عزیز الله تسل، رئیس گروه دادخواهی حفاظت از غیرنظامیان، در مصاحبه با رویا زمانی گفت در ماه اپریل 125 غیرنظامی افغان به شمول زنان و کودکان در جریان عملیات‌های هوایی، حملات انتحاری و انفجارها جان باخته و 147 نفر دیگر نیز زخمی شدند. توجه کنید به ادامه این مصاحبه از همکارم رویا زمانی.
ما از 3 منبع به کم که ارقام را تایید میکنند، 3 منبع که کم باشه ما او رقم را نمیگیریم و ما از همکارای ما هر حادثه که میشه به ولایت ها و به مساحاتی که جنگ می باشه تلفات وارد میشه به ولسوالی زنگ میزنن، به اگر نیاز بود به کماندانی، به شفاخانه و خبرنگارای محل صدارا آنجا باشه و کلان قوم و کسایی که جامعه مدنی، کسایی که فعال می باشن. ما یک دیتابیس بسیار منظم را داریم که از تمام افغانستان اشخاصی که با رسانه ها ارتباط دارن ما شمارایشان را داریم و هر حادثه که میشه که از دسترس ما نمی باشه باز ما اون مسئله را همراه کسایی که در اطراف می باشم را از ما شریک میکنیم و باز ارقام را دقیق به دست میاریم. یک دیتابیس داریم، در دیتابیس ثبت میشه و در هر هفته در بین خود ما جلسه داریم، باز ارقام را بحث میشه و در آخر ما ارقام ارائه میشه.
خب آقای دسل، ببخشن، آیا اعضای خود این گروه در ساحه جنگ میرن، از اونجا معلومات به دست میارن و شما سه منبع گفتین، این سه منبع شما چی کدام ها هستن؟
دقیقا به خود همکارای ما میرن ساحه و ما تقریبا یک هفته پیش حادثه که در بهار شده بود در پنجوایی ما خودم رفتیم در ساحه و سه منبع منظور ما هستن که شفاخانه باید تایید بکنن، کسایی که شاهد عینی باشن اونا باید تایید بکنن و همچنان ارگان های دولتی مثلا قماندانی ولایت یا هم به سطح وزارت اگر باشه اونا ارقام را تایید بکنن، بعد از اون ما ارقام را میگیریم. و قسمی که شما گفتین تلفات کاهش یافتن، دقیقاً یعنی نسبت به ماهای سال جاری دیگه ما تلفات اپریل را اگر بگیریم تقریبا نصف، ما گفته میتونیم که نصف کاهش یافتند. یعنی در ماه مارچ هم تلفات کم بود، ما راپور داده بودیم که تلفات کم بود، اما خوشبختانه در ماه اپریل نزدیک به 300 تلفات افرادی ملکی ما داشتیم که این یک رقم بسیار قابل توجه هستن که کم هستن نسبت به دیگر ماها که هر ماه از بیش از 500 و بیش از 600 تلفات ما ثبت میکردیم و این بار خوشبختی هستن که تلفات افرادی ملکی کم هست.
آیا این ارقامی که شما ارائه میکنن وزارت دفاع افغانستان این ارقام تایید میکنن یا خیر؟
ما همراه گروه های امنیتی افغانستان ما در تماس هستیم و اینکه وزارت دفاع را تایید میکنن یا خیر رو شما همراهشان تماس بگیرین. ما وقتی که راپور نشر میکنیم دقیقا ما منابع دارم و ما اسناد داریم و ما هر حادثه را مستند میسازیم و بعد از ارقام را نشر میکنیم. دقیقا در این ما تلفات از طرف گروه های امنیتی ما که از عملیات های شبانه و عملیات های هوایی که بودن زیاد بود نسبت به دیگه ماها و نسبت به انتحار و انفجار که ما در دیگه ماها سطح می کردیم.
آقای تسل، حداقل واکنش وزارت دفاع را می داشته باشین یا خیر؟
بعضی وقت اونا نقد میکنن راپورای ما، اما وقتی که ما همراهشان بشینیم ارقام را ارائه میکنم اینا هیچ وقت قبول نکرده که تلفات را ما وارد کردیم، اما ما مستند صحبت میکنم همراهشان. خود دقیقاً که هیچ گروه هم نه طالب میگن که ما ارقام را تلفات را وارد کردیم و نه هم زیادتر موارد متاسفانه دولت افغانستان را قبول میکنم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
هیچ دختر تا کنون در لعلپور از ولسوالی های سرحدی ننگرهار از مکتب فارغ نشده است. این ولسوالی بیش از 10 سال در کنترل طالبان مسلح بود ولی به تازگی توسط نیروهای مشترک افغان تصفیه شده است. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت به این ولسوالی سری زده و در مورد تعلیم دختران این ولایت گزارشی تهیه کرده است.
لالپور جایی است که با وجود سختگیری طالبان برای تعلیم دختران به گونه محدود مشغول درس خواندنند. دختران در لالپور اجازه دارند فقط تا صنف دهم درس بخوانند و این امر باعث شده دختران از ادامه تعلیم در مکاتب و تحصیل در مراکز تحصیلات عالی باز بمانند. گلزمان یکی از معلمان مکاتب دخترانه در لالپور در مورد میگوید:
خاطر امنیتم ما باز ماندیم، از تعلیم امنیت نبود، شاگرده اجازه نمیداد کلانه شد و خود دختران میامد به مکتب.
حاجی ماتیولا بزرگ قومی در ولسوالی لالپور ننگرهار علت عدم تداوم تحصیل دختران را محدودیت های فرهنگی میداند. این منطقه ما به نام مهمند یاد می شود. به همین دلیل به دختران اجازه نمی دهند که به مکتب برود. به همین دلیل که ما مربوط یک قوم می شویم و گاهی چنین کار نکردیم و فرهنگ ما نیست. تعلیم در مکاتب تحت حاکمیت طالبان مسلح در چندین مورد از جمله مضامین درسی با سایر مکاتب دولتی متفاوت است. فرهنگ سنتی در قبال حضور دختران بالغ در اجتماع و قیودات بر ادامه تحصیل دختران در صنف‌های بالاتر مثال بارزی آن است.
غیرت محمد سرمعلم مکتب گرداوی در لالپور در مورد گفت
د طالبانو په وخت کې
در زمان طالبان در بعضی از مزامین با ما تغییر آورده بودند. بعضی مزامین را نصاب بیرون کرده بودند و با جای آن مزامین دیگری را تدریس می کردند. به خاطر خطرات و پیامد منفی کسی حاضر نمی شود تا در مورد شرایط زندگی و درس خواندن دختران در زمان حاکمیت طالبان صحبت کنند. اما دختران با وجود ممانعت پدرانشان با امید یک فردای بهتر خواهان ادامه تعلیمشان هستند. ریاست معارف ننگرهار محدودیت‌های فرهنگی و تسلط 10 ساله طالبان مسلح بر مکاتب لالپور را از دلایل می‌داند که سبب شده هیچ دختری در این ولسوالی از صنف 12 فارغ نشود. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار می‌گوید
در ولسوالی لالپور یگانه مشکل کلان که ما داریم شاگردای و ناسیه بعد از صنف 9 و 10 مکتب اعلام میکنه و صنف 12 فارغ نمیشه. یک مشکل اساسی وجه مشکل کلتوری است، مشکل فرهنگی است که مردم محل تا بال ذهنن با او حاضر نبودن که دخترایشان بعد از صنف 9 و 8 درس بخونه و از مکتب فارغ شود.
لالپور در ولسوالی های هم جوار خود چون مومندره و گوشته مکاتب فعال دخترانه دارد که معلمین زن در آن تدریس می کنند. لباس مکتب دختران مشخص نیست. برخی از صنوف درسی در کنار جاده و در مخروبه ها نیز موقعیت دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح را گام‌های ابتدایی برای برقراری صلح و پایان جنگ در کشور می‌داند، اما نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران نگرانند که ممکن پیامد مصالحه با طالبان و اعمال محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها منجر شود. فعالین رسانه‌ها تاکید دارند که حکومت افغانستان آزادی بیان را به صورت کل و آزادی رسانه‌ها را به صورت ویژه نباید قربانی معاملات سیاسی کند. خبرنگار ما خیرالله رسولی گزارش می دهد.
تلویزیون آفتاب به کلی بند است.
صبور حمیدی سال 2013 بیش از $500,000 برای ساخت رسانه محلی در ولایت غزنی افغانستان سرمایه گذاری کرد، اما پس از 5 سال ورشکست شد. اکنون آقای حمیدی در کابل دکانداری می کند و امید ندارد که به‌زودی فعالیت نشرات تلویزیون خود را از سر گیرد. دلیل این ورشکستگی عدم حمایت حکومت محلی از رسانه‌ها، تهدید امنیتی و مشکلات مالی خوانده می‌شود.
سال گذشته بالای غزنی حمله شد و در این حمله تمام رسانه‌ها ضرر دیدند، که از جمله رسانه ما هم در اینجا متضرر شد و مشکلات را ما هم مواجه شدیم. مشکلات زیادتر مشکلات اقتصادی بود که تمام اموال ما که در اوجه بود به غارت برده شد.
آزادی بیان، تعدد رسانه و راوردن روزافزون جوانان به خبرنگاری به عنوان دستاورد در افغانستان یاد می شود که به روند نوپای دموکراسی در این کشور کمک کرده است. این دستاورد در بدل قربانی شدن ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دست آمده است. از سال 2001 تا اکنون دست کم 70 روزنامه‌نگار به شمول 16 خارجی هنگام اجرای وظیفه در افغانستان جان دادند. حالا جدی شدن مذاکرات صلح با طالبان و امکان رسیدن به توافق صلح نگرانی‌ها در مورد حفظ این دستاوردها را بیشتر ساخته است. نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ و صدیق الله توحیدی معاون کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان:
ما نگران همی بحث هستیم واقعا در عرصه توافقاتی که صورت میگیره و بدون زنان و بدون نماینده رسانه ها توافقاتی اگر صورت بگیره و ای به نقص رسانه های افغانستان یا به نقص زنان افغانستان باشه، به هیچ وجه قابل پذیرش برای رسانه ها و در کاران ای کاری که در افغانستان روانه است از لازم کارهای ژورنالیستیکی قابل قبول برای هیچ کس نیست.
طالبان تا کنون اعلام نکردند که اصل آزادی بیان و رسانه ها را میپذیرند. اونا آزادی بیان را میپذیرند، تعریفی که از آزادی بیان از منظر دین وا دارند. تا ماهایی که در افغانستان کار کردیم، در داخل کابل بودیم، کار اطلاع رسانی داشتن متفاوت است.
اما مقام های حکومت افغانستان میگویند که متعهد به حفظ آزادی بیانند و این دستاورد خط سرخ دولت در مذاکره با طالبان است. امید میثم، معاون سخنگوی رسد اجرایی حکومت افغانستان:
ممکن است بحث محدودیت های جدی برای رسانه ها مطرح شود و ما این بر ما قابل قبول نیست. رسانه ها آزادی خود می داشته باشه، آزادی بیان کماکان در چارچوب قانونی نافذ افغانستان وجود می داشته باشه، در این حوزه کدام معامله صورت نمی گیره.
سیر رسانه های افغانستان در دوره پسا طالبان افت و خیز هایی داشته است. آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می دهد که دست کم تنها در سال 2018 میلادی 34 رسانه به دلایل مختلف مسدود شده و برعکس 57 رسانه جدید ساخته شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به طور فزاینده‌ای برای حصول اهداف سیاست خارجی خیش از وضع تعزیرات اقتصادی کار می‌گیرد. با آنکه او می‌پذیرد که استعمال قوه نظامی نیز یک گزینه کارآمد باشد، اما سه کشور عمده‌ای که مواجه با تعزیراتند، برخورد ترامپ با آنها نتوانسته است که نتایج مطلوب را در بر داشته باشد و در عین حال ایالات متحده را با متحدانش در جهت مخالف قرار داده است. بریان پادر از صدای آمریکا گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در ونزویلا اعتراض کنندگان مخالف رئیس جمهور فعلی با حمایت بین‌المللی قوت گرفته و بر فشار خود برای برانداختن نیکولاس مادورو رهبر سوسیالیستان کشور می افزایند. در میان این حمایت ها می توان از تعزیرات ایالات متحده بر صنعت تیل ونزویلا و بر رسمیت شناختن خوان گوایدو رهبر مخالفین به حیث رئیس جمهور موقت و حمایت بیشتر از 50 کشور دیگر از وی نام برد. مادورو تا حال توانسته است تا با سرکوبی های فزاینده سیاسی به قدرتش ادامه بدهد. با گفته تحلیلگران، بغیر از استعمال قوای نظامی چندین اقدام دیگر نیز وجود دارد که ترامپ با اتخاذ آن می تواند تغییری را با زور در این کشور به میان بیاورد. ریچارد ویتس از هاتسون انستیتوت می گوید:
Because the costs are limited to us, it also means the benefits will likely be limited. We could accept more costs.
چون مخارج آن برای ما محدود است، از این سبب منافع آن نیز احتمالاً محدود خواهد بود. ما می توانستیم این مخارج را بپذیریم و منافع بیشتر را به دست بیاوریم. به طور مثال آن کشورها را مورد تهاجم قرار دهیم، حکوماتشان را تبدیل کنیم و بر آنها به زور پالیسی های خودخواسته خود را بقبولانیم.
بروز سه شنبه ترامپ کیوبا را به زن حمایت با 20,000 پرسنل امنیتی خود از مادورو در ونزویلا با وضع تعزیرات اقتصادی تهدید کرد. این به تعقیب تعزیرات اخیر اعلام شده بر ضد کیوبا است که به اساس آن به شرکت های آمریکایی اجازه خواهد داد تا کمپانی های اروپایی و کانادایی را به خاطر حصول دارایی های آنها به محکمه بکشانند. حکومت کمونیست فیدل کاسترو 60 سال قبل دارایی های کمپانی های آمریکایی را مصادره کرده و بعداً به سایرین سپرده بود. ویلیام رینسیچ از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید:
Following the thesis that you know began to be articulated in the Congress and in the 90s, which is you should force other countries to make a choice.
او از مفکوره پیروی میکند که کانگرس آن را در سالهای 90 مد نظر گرفته بود و به آن اساس می توانستید کشورها را تحت فشار قرار دهید تا یک انتخاب داشته باشند. آنها می توانند با ما تجارت کنند، یا با ایران، کیوبا یا کره شمالی، چون این کار را انجام بدهند.
در مورد ایران، تیم امنیتی ترامپ در این اواخر کشورهای سیومی مانند کره جنوبی و ژاپن را در صورتی که آنها به خریداری تیل ایران ادامه دهند از وضع تعزیرات هشدار می‌دهد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.